أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعتتون قبول دوستان، امیدوارم که این نمازهای اول وقتتون مورد قبول درگاه باری تعالی واقع شده باشه. تو این فرصت رویداد رو میشنوید و قراره که تا حوالی ساعت 13 این برنامه ادامه داشته باشه.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه ایزد منان و بخشایشگر حضور شما دوستان گرامی شنونده مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو به ویژه برنامه رویداد سلام و عرض ادب و احترام دارم. خب شنوندگان عزیز و گرامی و فهیم رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد روز دوشنبه 26 شهریور ماه سال 1403 هجری خورشیدی. خیلی خوشحالم از این که در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. امروز هم انشاءالله با سرفصل‌های خبری مهم ایران و جهان بتونیم بحث‌های کارشناسی خوبی رو با مهمانان ارجمندمون انجام بدیم و ماحصل و خروجی کار و حاصل تلاش دستندرکاران محترم برنامه ی رویداد انشاءالله ازدیاد دانش و علم و معلومات و آگاهی ما نسبت به مسائل پیرامونمون باشه. اما مطابق معمول هر روز در برنامه رویداد یک سوال مسابقه پیامکی هم داریم و دوستان محبت میکنن، هم برنامه رو میشنون، هم به علم و آگاهیشون اضافه میشه و هم در مسابقه پیامکی شرکت میکنن. به قید قرعه انشالله یه نفر رو به عنوان برنده انتخاب میکنیم و مبلغ 2,000,000 ریال مادر 200,000 تومان وجه نقد هم تقدیم روی ماهتون میکنیم. بریم سراغ سوال پیامکی برنامه امروز رویداد. ساعت 15 امروز نخستین نشست خبری رئیس محترم دولت 14 در سالن اجلاس سران برگزار میشه. شما به عنوان یک شهروند، به عنوان یک هموطن، به عنوان یک ایرانی چه سوالی از رئیس جمهور دارید که همکاران ما بتونن انشالله در این نشست از آقای دکتر پزشکیان بپرسن؟ سوالای خودتون رو به صورت خیلی کوتاه، مفید و مختصر بفرستید به سامانه پیامکی 301035. اما تا لحظاتی دیگر برنده برنامه دیروز رو از تهیه‌کننده محترم برنامه خواهم پرسید و اسمش رو اعلام خواهم کرد. خب جناب آقای آرش کریمی از یزد برنده خوش‌شانس ما هستید. اول خیلی سپاسگزارم از تمامی شنوندگان عزیز و ارجمندمون که در جای جای کشور، در استان‌های مختلف، در شهرها و روستاهای مختلف با رادیو گفتگو همراه میشن و برنامه رویداد رو میشنون. ما تمام سعی و تلاشمون بر این هست که بتونیم انشاءالله در یک تعامل دو طرفه هم بگیم هم بشنویم و ضمناً اگر پیشنهاد و یا انتقاد سازندگی هم دارید که به روند بهتر شدن برنامه کمک میکنه حتماً با ما در جریان بگذارید مسائل و مشکلات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو. ضمن اینکه میتونید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ما در ارتباط باشید و هم در مسابقه پیامکی ما شرکت بکنید، مثل همین آقای آرش کریمی جزوی یکی از برندگان خوش شانس ما باشید. سامانه پیامکی ما 30,010,35 است. خب دوستان گرامی، شنونده قبراق و پر انرژی، تا لحظاتی بعد انشالله به اتفاق شما و به یاری خداوند همیشه مهربان میریم و برنامه رویداد رو آغاز میکنیم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
خب بریم سراغ اولین بخش خبریمون. ویژه هفته وحدت هست. تقویت همبستگی و همدلی اسلامی، راه خونسازی نقشه های دشمن. در هفته وحدت هستیم، هفته ای که منادی وحدت اسلامی بین برادران و خواهران ایمانیمون هست. میدونیم که توطئه های بسیار زیادی وجود داره که به ویژه در منطقه غرب آسیا وحدت اسلامی رو مورد هدف قرار داده. میخوام گفتگوی تلفنی داشته باشم با مهمان ویژه خودمون، جناب آقای عثمان سالاری، نماینده محترم شهرهای تربت جام، تایباد، باخزر، از خدمتتون عرض کنم برادران عزیز اهل سنت ما هستن. آقای سالاری عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد. سلام و عرض ادب بنده تقدیم شما.
بنده سلام عرض ادب دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان گرامی و گرانقدر.
بسیار متشکرم از اینکه محبت فرمودی در برنامه رویداد همراه ما شدید. آقای سالاری، خدمتون عرض بکنم با توجه به سرفصل خبری که خدمتون خوندم و همینطور دوستان شنونده و همینطور گزیده ای از تفسیر این خبر رو، حالا میخوام ببینیم در هفته وحدت اسلامی نقش نخبگان اسلامی رو میخوام بررسی بکنیم برای تقویت روحیه وحدت بین خواهران و برادران دینی که در ایران حضور دارن و در کل جهان.
ببینین، وظیفه اصلی نخبگان مذهبی و سیاسی و علمی جامعه اسلامی متحد کردن فرزندان امت اسلامی در صف واحد برای رسیدن به یک مقصد و مقصود واحد که تحقق امت واحد اسلامی و در واقع استقلال همه جانبه از اغیار و اجانب.
درست.
آقای سالاری خدمتون عرض بکنم، تقویت هرچه بیشتر وحدت اسلامی در منطقه به خصوص در ایران و خاورمیانه چه ثمراتی خواهد داشت و چطور میتونه خونسا کننده توطئه و نقشه های شما دشمنان باشه؟ آقای سالاری صدای بنده رو دارید؟ خب فکر میکنم ارتباط تلفنی ما قطع شده. یه فرصت کوتاه از استودیو میگیرم از اتاق فرمان، بعد انشالله بعد از اینکه ارتباط دوباره برقرار شد خدمت شما هستیم. بار دیگر سوال مسابقه پیامکی رو خدمت شما دوستان گرامی قرائت میکنم. ساعت 3 بعد از ظهر امروز نخستین نشست خبری رئیس محترم دولت 14 در سالن اجلاس سران برگزار میشه. شما چه سوالی از رئیس جمهور دارید که همکاران ما بتونن در این نشست از آقای دکتر پزشکیان بپرسن؟ سوالهای خودتون رو به صورت کوتاه، مفید و مختصر میتونید بفرستید به سامانه پیامکی 30,000-1035 و در این تعامل دو طرفه رادیو گفتگو و مخاطبان و شنوندگان فهیمش شرکت بکنید. خدمتتون عرض بکنم اولین سرفصل خبری خودمون رو شروع کردیم با هفته وحدت اسلامی و گفتگوی تلفنی داشتیم با جناب آقای عثمان سالاری، نماینده محترم تربت جام تایباد با خزر از برادران اهل سنتمون، اما در حین گفتگو ارتباطمون قطع شد و از دسترس خارج هستن تلفن ایشون. ان شاءالله به مجرد اینکه دوستان تونستن ارتباط رو برقرار بکنن حتما ادامه خواهیم داد و در مورد مسئله مهم و بسیار بسیار ویژه هفته وحدت با ایشون گفتگو خواهیم کرد. حالا اگر هر زمان ارتباط برقرار شد این اتفاق خواهد افتاد. بریم سراغ یکی از موضوعات داغ و همیشگی ما، یعنی مشکل بازار مسکن. انشالله که همه به لطف و یاری پروردگار، به خصوص کسایی که سالهای سال مستأجر هستن و آرزوی داشتن یک خانه شخصی رو دارن، خداوند متعال کمک بکنه با یاری پروردگار و دستان ما، کارشناسان مجرب و متخصصان، راهکار ایجاد بشه که بتونن همه از این موهبت استفاده ببرن. مشکل بازار مسکن، فقر قانون یا اشکال در اجرا. میخوام یه گفتگوی چند جانبه داشته باشیم به صورت مناظری با دو مهمان عزیز و ارجمندمون که الان پای خط هستن، جناب آقای فرشید ایلاتی کارشناس محترم سیاست‌گذاری مسکن و جناب آقای علیرضا نصاری رئیس محترم کمیته مسکن و معماری کمیسیون عمران. به هر دو عزیز سلام و عرض ادب و احترام دارم. آقای ایلاتی خدمت شما هستیم، یک سلام علیکی با دوستان داشته باشید، بعد آقای نصاری و انشالله گفتگو رو آغاز بکنیم.
سلام جناب آقای یعقوبی، من هم خدمت شما و آقای نصاری و شنوندگانی برنامه سلام و روز بخیر دارم، هستم در خدمت.
ارادتمندم، خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد امروز. آقای نصاری سلام و تقدیم شما، بفرمایید.
بله بنده هم عرض سلام خدمت جناب عالی دارم، آقای جاتی عزیز و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب رویداد شبکه رادیویی گفتگو و عرض تبریک هفته وقت در خدمت شما.
بسیار سپاسگزارم. خدمتتون عرض بکنم در حوزه مسکن دو عزیز، مشکلات حوزه مسکن مربوط به امروز و دیروز نیست، از مدت ها قبل این مشکلات رو متاسفانه مردم لمس کردن. آقای ایلاتی به عنوان شروع کننده بحثمون، شما اشکال کار رو در کجا میبینید که هر دولتی یک تری رو دنبال میکنه اما یا ناقص رها میشه یا حداقلش اینه که دولت بعدی خودشو ملزم نمیدونه که طرحهای دولتهای گذشته رو دنبال بکنه و به یک ثبات عقلایی در بازار مسکن برسیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا با همین تیتری که برنامه امروز شروع شده، بحث قانون یا اجرا، به نظر میرسه که ما قوانین لازم و کافی رو برای برنامه‌های ملی مسکن و اینکه تکالیف قوه مجریه و دولت تو شهر شده باشه الان در حال حاضر داریم. حالا یعنی قوانین بالادستی، احکام برنامه هفتم و توسعه، قانون جهش تولید، قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره مسکن که اخیراً تصویب.
آقای ایلاتی صدای بنده رو دارید؟
الان صدای بنده رو دارین شما؟
بله بله الان صدا وصل شد.
بله بله تمام. به نظر میرسه که الاز قوانین، قوانینی که وضع شده قوانین خوب و مکفی هست و زیر ساخت حقوقی رو در اختیار دولت قرار میده که این تکالیف خودش رو توی بحث مسکن انجام بده. ولی موضوعی که اشاره شد، این عدم تعهد و این تغییراتی که تو دولت ها اتفاق میافته، این به نظر میرسه که لازم هستش که مجلس به عنوان حالا هم شأن قانونگذاریش که به خوبی توزیع مسکن انجام گرفت، ولی تو حوزه نظارت شاید ضعف‌های وجود داره تو مجلس که این بازوی نظارتی مجلس درستی اعمال نمیشه که این قوانین خوبی که تصویب شده به درستی هم اجرا بشه. به نظر میرسه که آقای نصاری هم توضیح بدن، ما ضعف‌هایی داریم که این قوانین خوب و این زیرساخت‌های خوب توزیع مسکن حداقل الان به نظر میرسه که الان به خوبی وجود داره، ولی این لازم هست که به صورت مستمر توسط مجلس، توسط کمیسیون عمران مجلس پیگیری بشه که این تغییر دولت‌ها باعث این نشه که این طرحهای خوب به نتیجه نرسه.
خب آقای نصاری جان، خدمتتون عرض بکنم با توجه به اینکه دولت‌ها در اجرای برنامه‌ها ملزم هستند که برنامه‌هایی که عام المنفعه هستند و خیرش مستقیم به مردم میرسه رو دنبال بکنن، اشکال کار در کجاست که دولت‌ها خودشون رو ملزم نمی‌دونن یه وقتایی، یا شاید احساس می‌کنن طرحها با ضعف‌های روبرو هست و سعی می‌کنن یک طرح جدید ایجاد بکنن و همینطور سلسله وار متاسفانه ما زمانسوزی های سنگین داریم در این حوزه؟
بله دقیقاً، درست اشاره فرمودید. آقای ایلاتی هم به درستی گفتن، ما عملاً در اسناد بالادستی بحث قانون جهش تولید مسکن و سامانه هایی که در خصوص عملاً ساماندهی وضعیتی که امروز باش روبرو هستیم رو داریم، ولی اون چیزی که امروز مشهود هست و یه مقداری مشکل ساز شده عدم اجرای قوانین. من روی این موضوع بحث دارم. حالا موضوعی که به صورت تکلیف هست، نظارت بر اجرای قوانین که حتما با توسط مجلس صورت بگیره، اون هم جای بحث داره که من میپذیرم و شاید به دلایل مختلفی که یکیش میشه همین تغییرات دولت، ما یکی از مشکلاتی که در کشور داریم این هست که متاسفانه بعضا قوانین رو ذیل تغییرات دولت‌ها تعریف می‌کنیم، در صورتی که قانون اسناد بالادستی هست، هر دولتی که میاد باید ملزم به اجرای قوانینی باشه که در مجلس به تصویب رسیده، منتها خوب یه مقداری سلیقه عمل کردن باعث شده که ما مسیر کارمون به حاشیه بره. شما در همین قانون جهش تولید مسکن به صراحت وظایف هر ارگان و سازمان و بانک ها و مجلس و دستگاه های متولی، وزارت راه و شهرسازی، به صورت دقیق و شفاف اداره امور مالیاتی در حقیقت وزارت اقتصاد امور دارایی، اینا همه مشخص هست، تکلیف مشخص هست، تخطی از انجام ندادن وظایف قانونی هم جرایمی برایش در نظر گرفته شده. منتها مشکل ما این هست که ما اول در پله اول چرا قانون اجرا نمی شود، اول این رو مشخص بکنیم چرا اجرا نمی شود، بعد اون بُعد نظارتی و کنترلی که باید صورت بگیره هم باید به این قضیه ورود داشته باشه. ما قرار نیست قانونی تصویب بکنیم بعد اجرا نشود که حالا هی بخوایم فشار بیاریم بر نظارت بر این. ما مشکل اصلیمون باید در پله اول از طریق وزارت راه و شهرسازی، قوانینی که در بحث مسکن، تنظیم بازار و این آشفتگی که امروز باش مخصوصا در بحث رهن و اجاره همه کشور درگیر هست رو مشخص بکنیم. باید اجرای این قانون در دستور مستقیم کار قرار بگیره، بعد حالا اگه انجام نشد و یه مقداری حالا عرض کردم ما انحراف داشتیم از اجرای این قانون، خب این ابزار نظارتی و قانونی در اختیار مجلس هست که من میپذیرم این موضوع هم به درستی انجام نشده، ولی من به شما اطمینان میدم در مجلس در حقیقت جدید ما برنامه ریزی کردیم، در کمیسیون عمران که حالا بنده افتخار دارم حالا قسمت مسکن و حالا معماریش رو مسئولیتش به بنده داده شده، حتما مسئولین عزیز وزارت خونه ها، سازمان ها و متولیان امر رو بخوایم به صورت دوره‌ای و زمان بندی منظم با تعریف وظایف سازمانی و همینطور یه جورای کنترل بر این که چرا فلان موضوع انجام نشده، فلان قانون اجرا نشده، این رو به سهم و نظر هموطنان عزیزمون برسونیم. یه موضوع دیگه من خیلی سریع بگم، طولانی شد یه مقداری، اون هم خود مسائل اجتماعی و مدنیمون هست. ببین ما یه مشکلی داریم، الان سامانه ملی املاک و اسکان تعریف شده، سامانه خودنویس تعریف شده، یه مقداری خب متاسفانه خوب این رو برای مردم عزیزمون تعریف نکردن، یه مقداری بد برداشت شده که انگار میخوان از مردم اگه شما اطلاعاتتون اینجا ثبت کنید مالیات بگیرن، در صورتی که این موضوع به این شکل نیست. خود ثبت اطلاعات مردم در همین بحث رهن و اجاره در این سامانه ها کمک شایانی میکنه برای تنوع انتخاب مردم. من به شما اطمینان میدم اگه اون به درستی انجام بشه از طرف خود مردم عزیزمون، مخصوصا مستاجرین عزیزمون که این بیشتر برای حمایت از اونهاست، مالکین محترممون یه جورایی بیشتر املاکشون رو عرضه میکنن، یعنی شرایط یه جوری میشه که املاک بیشتری به بازار عرضه بشه و این خودش کمک میکنه به تنظیم بازار، کاهش قیمت ها. درود شما.
خب آقای ایلاتی، ببینید مبحثی که شما مطرح کردید این که ما قوانینمون به اندازه کافی و کامل هست و هر دولتی هم واقعا همتش بر این هست که بتونه یه قدم خیری در راه اجرای قانون برداره که نتیجهش خیر و مصلحت کشور و مردم باشه. طرح‌های بسیار خوبی رو در دوره‌های مختلف در دولت‌های مختلف تجربه کردیم. بحث خونه‌های 99 ساله بود، مسکن جوانان بود، خدمت رو عرض کنم خونه‌های مهر بود، اگه اشتباه نکنم باغ ویلاهایی بود که در اطراف شهر گفتن زمین به متراژ خوب میدیم در اطراف شهرها و استان‌ها. ببینید شروعش آقای ایلاتی خیلی عالیه، یعنی اون سال اول همه پر انرژی و پر التهاب خیلی عالی عمل میکنن و همم راضین، اما در همون دولتی که تر تصویب شده سالهای بعد آروم آروم این روند کند میشه. این به نظر شما این کندی روند اجرای قانون به کجا برمیگرده؟ این که همه دستگاه ها زنجیروار به صورت موازی باید عمل بکنن، به چه صورتی که این روند کند میشه و اصلا به دولت بعد میرسه کاملا از بین میره؟
عرض کنم حالا به این نکته اجرایی خوبی اشاره کردن، حالا ما سهم نظارت مجلس رو گفتیم، ولی بالاخره حالا فارغ از اینکه اصلا چه طریقه هست، حالا اون ابتدا شاید طراحان انگیزه های لازم رو دارن و تو اون ابتدای تر شاید با تمام قوا میان وارد میشن و به قولی طرح رو با قوت پیش میگن، ولی حالا بعد که با مسائل اجرایی مثلا مشخصا تو طرح مسکن ما مشکلات بانکی داریم توی کشور، یعنی واقعا شاید باز ببین بگیم که این دولت مرحوم شهید رئیسی مقدمات خوبی رو فراهم کردن برای موضوع بحث مسکن و اون بحث آماده سازی زمین ها و بحث الحاق زمین به محدودهای شهری، اینا تا یه حد خوبی پیش رفت، ولی به یک صد و مانع بزرگی به اسم نظام بانکی توی کشور خوردن و و عملا به خاطر عدم همکاری نظام بانکی با وجود اینکه تکالیف وجود داره، یعنی بانک ها ملزم هستن هر سال به هر میزانی که تسهیلات پرداخت کردن 20% رو باید